نیک ار نگری نشانه نادانی است.
عصر شما به خیر باشه هموطنان عزیز، خیلی ممنونیم از شما که در این ساعت از روز که ساعت 15:30 هست انتخابتون رادیو ایران هست. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنیم در این فرصت همراه بشید با برنامه بعدی رادیو ایران.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر دوشنبه شما بخیر. انشالله که تا این ساعت از روز رو با آرامش پشت سر گذاشته باشید. لطفاً در سؤال نظرسنجی برنامه مشارکت بفرمایید. با توجه به اینکه از دیروز ماسک زدن در کلیه اماکن عمومی و سرپوشیده الزامی شده، آیا در محیط شما این موضوع مهم دقیق رعایت میشود؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به راه‌های تحقق اقتصاد بدون نفت و چالش‌های پیش روی آن. نسخه اصلی نگاهی دارد به اجباری شدن استفاده از ماسک در تمام اماکن عمومی. تحلیلگران از خط بطلانی دیگر بر توافقات بین المللی میگوید و میکروفون خبرساز از عدم اعتماد مردم آمریکا به دولتشان گزارش میدهد.
دریچه
اقتصاد نفتی اقتصادی است که بر پایه درآمدهای نفتی ساخته شده باشد و هر گونه نوسان در درآمدهای نفتی منجر به نوسان محیط داخلی اقتصاد شود. بنابراین ممکن است کشوری از منابع نفتی غنی برخوردار باشد اما در زمره کشورهای نفتی قرار نگیرد. این قبیل کشورها درآمدهای حاصل از فروش نفت را ذخیره و سرمایه گذاری کردند و سود حاصل از آن را در اقتصاد ملی هزینه کردند. وابستگی اقتصادها به درآمد حاصل از یک منبع طبیعی یا غیر طبیعی و به طور کلی وابستگی درآمدی تنها به یک منبع از جمله مسائلی است که در طول تاریخ اقتصادهای زیادی به آن دچار بوده و برای رفع این وابستگی تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. وابستگی به تنها یک منبع درآمدی که بخش اصلی درآمدهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد، موجب می‌شود تا نوسانات احتمالی در میزان درآمد حاصل از این منبع بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر داشته باشد. آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال 99 اعلام کردند، نرخ میانگین ارز در بودجه امسال 5700 تومان در نظر گرفته شده است. آقای روحانی رئیس جمهوری دیروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت بر همین نکته تاکید مجدد کرد که آرزوی دیرینه مردم و نخبگان تحقق اقتصاد بدون نفت است و روند شاخص‌ها به خوبی پیش می‌رود. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک عملیات روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست کشاندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما هستند گفت: از یک طرف مشکل برای صادرات نفت ما به وجود آورده اند و با حداکثر توان مانع از انتقال دارایی‌هایمان به داخل کشور می‌شوند و از طرف دیگر شبانه روز القا می‌کنند سیاست‌های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریم‌های اعمال شده در حال شکست است و نشانه‌های آن را هم نه شاخص‌های اصلی که صرفاً نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز اعلام می‌کنند، در حالی که شاخص‌های اصلی نشان از عدم توفیق آنان در شکست ایران دارند. درباره موضوع این بخش از برنامه با آقای وحید عظیم‌نیا کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی صحبت خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم. ابلاغ دستور مهم اقتصاد مقاومتی چند سال قبل توسط مقام معظم رهبری و همینطور نامگذاری سال‌های مختلف به نام‌های اقتصادی در واقع بر برونزایی اقتصاد و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده تاکید داشتند رهبر انقلاب. لطفاً بگید که مهمترین راهکار فعلی برای کاهش وابستگی کشور به نفت که بشه اون رو عملیاتی کرد چیه؟
حذف نفت از بودجه خب یک مطالبه عمومی هستش که این روزها بیشتر به چشم میاد، ولی از 3 دهه قبل رهبر انقلابی موضوع رو مطرح میکردن. اگر من خواهم دقیق خدمت شما بگم، خب ایشون خرداد 68 دقیقتر 24 خرداد 68 یک صحبتی داشتند و همون موقع مسئله پیشبینی میکردن که احتمالاً دشمن بخواد به لحاظ اقتصادی به ملت ایران فشار بیاره، احتمالاً در حوزه نفت دست مشکل تراشی بزنه و ما ببینیم که بعد از 3 دهه این اتفاق افتاد. خب البته اون موقع تفکری در کشور حاکم بود و متأسفانه تو حوزه اقتصاد معمولاً همین تفکر حاکم بوده و نگاه به بیرون رو ترجیح میدادن و فکر میکردن اگر ما از الگوهای سازمانهای بین المللی پیروی و تبعیت کنیم به رفع مشکلات داخلی کمک خواهیم کرد، ولی فارغ از اینکه نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه ما شاهد بودیم که گام به گام به مشکلات اقتصادی ما افزوده شد. یکی از موضوعاتی که این حوزه مطرحه خب بحث کاهش وابستگی بودجه به نفت هستش که اتفاقا 7 سال قبل ما سیاست‌های کلی اقتصاد محورمکسی داشتیم که اتفاقا این سیاست‌ها با استناد به اصل 110 قانون اساسی و حتی از مشورت با خبرگان این کشور ارائه شد. بندهای مختلفی داره که همون بند اول به عنوان بند اصلیش یا ابتدای مطلع این سیاست‌ها موضوع درونزایی رو مطرح می‌کنه. ببینید ما وقتی درونزایی حرف میزنیم یک مسئله انتزاعی خارج از ذهن نیست، این اتفاق افتاده و قابل رخ دادن هم هست. ما اگر در خوشبینانه ترین حالت نفت میخواستیم بفروشیم چقدر میشد؟ 100,000 میلیارد تومان برای نفت پیش بینی کرده بودن، ما فقط 100,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این یکی از وجوه موضوع هستش، توجه به ظرفیت‌های داخلی، اما از اصلاح ساختار بودجه، توجه به نیروهای کارآمد، توجه به حوزه معدن، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان که ظرفیت بسیار عظیمی رو دارن و خیلی خوب ظاهر شدن از جمله در همین مسئله کرونا و موضوعات دیگه‌ای که هست، حتما ما رو از وابستگی به نفت بی‌نیاز خواهد کرد.
ممنونم آقای جنقی. یه پرسش دیگه هم هست، به نظر شما تحقق اقتصاد بدون نفت چقدر زمان نیاز داره که به صورت جدی در کشور اتفاق بیفته و پول نفت صرف بازسازی و عمران و توسعه زیرساخت‌ها در کشور بشه؟
ما اصلا زمان نداریم. مثلا خدمت شما، مسئله حذف نفت یا وابستگی بودجه به نفت 3 دهه پیش توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته. 7 سال قبل سیاست‌های کلی اقتصاد معاونتی مطرح شده و متأسفانه اونطور که باید اجرا نشده. بحث اصلاح ساختار بودجه 2 سال قبل مطرح شده. هر سال تا مرداد سال 98 دولت وظیفه‌اش بود، نه اینکه بخواد نخواد، اصلا گزینه انتخاب نداره، وظیفه‌اش بود که این مسئله ساختار بودجه رو ابلاغ کنه، ولی متأسفانه این کار نشد. مجلس 11ام که شروع کرده، هنوز بیشتر از 1 ماه حدود 40 روز از آغاز مجلس 11ام می‌گذره، مسئله اصلاح ساختار بودجه رو مطرح کردن که یکی از ساحت‌های مهمش همین بحث حذف نفت از حذف وابستگی بودجه به نفته. بنابراین به لحاظ زمان اصلا زمان نداریم و ما امیدواریم و انتظار داریم و انشالله که اینطور بشه تا قبل از 15 آذر امسال که موعد ارائه لایحه بودجه 1400 مجلس هستش، این مسئله در مجلس یک قوامی پیدا کنه و ما شاهد باشیم که بودجه 1400 بر اساس حذف یا کاهش شدید وابستگی نفت به نفت لحاظ بشه و ارائه بشه. دیگه اون مسئله سیاست‌های کلان، برنامه‌های بالادستی ما کامل مشخص شده که باید چه اتفاقی بیفته. اگر ما به این سمت بریم، نفت اون موقع به عنوان یک ابزار اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران از دستور کار دشمنان ما خارج خواهد شد. اگر خارج بشه، قاعدتاً شما می‌تونید صورت عادی نفت رو به فروش برسونی، صادر کنی و هر آنچه که از اون محل به دست میاد شما این رو میتونید در مباحث کلان زیرساختی کشور هزینه کنی نسبتی که میخواد حالا به دست.
متشکرم از شما آقای وحید عظیم‌نیا، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
تعهد انسانی و دینی مجموعه های درمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی مردم، نسخه اصلی رو بشنوید.
برایش تبرکی آوردن. پرستار بیمارستان ارتش است.
اینجا مریض کرونا میخوام چون که نگران میشدن بعد هر سال با هم میرفتیم مشه دیگه. این پرچم امام رضا بونه نمیتونم دیدم دلم شکست.
این دلتنگی این روزها برای خیلی از ما هاست، اما دلتنگی کادر درمان که هر روز با این اوضاع کرونایی با گان و ماسک و عینک محافظ جور بیخیالی برخی ها را میکشند، با دلشکستگی نیز همراه است. دلشکستگی از این که فقط به خاطر یک ماسک نزدن باید این همه زحمت را متحمل شوند. این را آنهایی که رعایت میکنند میفهمند.
الان یه ذره ولی ترسیدن، ولی کلن به شوخی میگیرن.
مسئول خودمونو بدونیم، رعایت بکنی، هم برای خودمون خوبه هم برای دیگران خوبه.
البته خدایش رو بخواهیم، از دیروز که زدن ماسک اجباری شد خیلی ها رعایت کردن، به خصوص در جاهای پر ریسک مثل اتوبوس و مترو. این را آقای مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهرداری میگوید.
در مترو ما مطمئنیم که مرز 98% همکاری مردم رو میبینیم. این وضعیت در BRT ما تو مرز 97-98%.
با این همه هنوز هم برخی ها هستند که تا بلا سر خودشان نیاید متوجه نمیشوند که کرونا شوخی ندارد.
نفسم میره خاطر این مزد
ماستمون تو ماشین یادم رفت.
کسانی که رخت عروسی را به قیمت عزای بعدش هم به تن میکنن.
عروسی که؟
عروسی دخترمه.
خطرناک نیست؟
چی کار کنی مجبوریم دیگه؟
ماسک هم نمیزنی؟
تازه اومدم بیرون هنوز.
گلو بریدم با عمل جراحی، راه تنفس از اونجا باز شده.
البته رئیس جمهور پریروز گفت که نزدن ماسک برابر است با محرومیت از خدمات برای ارباب رجوع و غیبت خوردن برای کارمند.
اگر کسی میخواد بیاد وارد یک اداره بشه، اونم جایی که جمعیت شلوغ، رفت و آمد بانک یا یه اداره دولتی شهرداری کجا هست، باید از ماسک استفاده کنه. اگر نکرد بهش خدمت ندم. اگر یه کارمندی میاد توی یه اداره ای که شلوغ هست، باید غایب بزنن اگه بدون ماسک میاد، و بعدم باید برش گردونن.
با این همه دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هنوز هم از مشارکت خوب اجتماعی مردم در این زمینه میگوید.
هنوز ما فکر میکنیم که اکثر مردم رعایت متوسط تا بالایی رو هنوز دارن.
بدون شک در برابر نبرد بیولوژیک با ویروس کرونا همه آحاد جامعه در یک سنگرند.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. در میانه برنامه جهان سیاست لطفاً در نظرسنجی پیامکی برنامه شرکت کنید. با توجه به اینکه از دیروز ماسک زدن در کلیه اماکن عمومی و سرپوشیده الزامی شده، آیا در محیط شما این موضوع مهم دقیق رعایت می شود؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید.
با تحلیلگران
اقدام غیر دیپلماتیک آمریکا مبنی بر آزمایش سامانه دفاع موشکی در فضای سفارت آن کشور در بغداد با واکنش و محکومیت پارلمان عراق و گروه‌های سیاسی آن کشور مواجه شد. نیروهای آمریکایی دیروز در سفارت آن کشور در بغداد سامانه دفاعی هوایی پاتریوت را آزمایش کردند. شبکه خبری المیادین.
اقدام غیر دیپلماتیک آمریکا مبنی بر آزمایش سامانه دفاع موشکی در فضای سفارت این کشور در بغداد نقض حاکمیت این کشور است و عراق هم واکنش نشان داده است. این اقدام با واکنش و محکومیت پارلمان عراق و گروه‌های سیاسی این کشور مواجه شد.
این آزمایش شامل شلیک آتش و انفجار بمب‌های صوتی به منظور سنجش آژیرهای خطر بود. همچنین یک فروند پهپاد آمریکایی منطقه خضرا را هدف قرار داد تا میزان کارایی سامانه پاتریوت را بسنجد. اما شنیده شدن صدای پی در پی چند انفجار باعث رعب و وحشت میان ساکنان نزدیک سفارت شد و حتی گزارش رسید یک کودک 7 ساله در منطقه‌ای در بغداد به خاطر وحشت از انفجارها جان خود را از دست داد. علاوه بر آن یک منبع امنیتی گفت که این اقدام آمریکا به منازل و اموال شهروندان در کرخ و منطقه رحمانیه الجعفر ضرر و زیان وارد کرده است. شبکه خبری المنار.
شرکت امنیتی که مسئولیت حفاظت از سفارت آمریکا را در بغداد بر عهده دارد، هفته گذشته با هماهنگی نیروهای اشغالگر و در میان سکوت رسمی عراق، سامانه پاتریوت را آزمایش کرد. به هدف از این آزمایش، شبیه‌سازی حمله موشکی و هوایی به سفارت آمریکا بود. سامانه‌ای که به تازگی فعال شده است، یکی از سامانه‌ای است که ابتدای سال جاری و کمی بعد از حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد وارد عراق شد. نیروهای آمریکایی در این مانور از سلاح، بمب و پهپادهای استفاده کردند که به برخی اهداف مشخص حمله کرد. آمریکا مجبور خواهد بود که نیروهایش در عراق را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. در حال حاضر نسل فعلی در عراق خواهان کنار گذاشتن ساختار فرقه‌ای سیاست در کشور و بهبود شرایط اقتصادی و خروج بیگانگان از این کشور است. آمریکا باید راهی بیابد که نیروهایش را آبرومندانه از عراق بیرون ببرد. در غیر این صورت اعتبار آمریکا و نفوذش در سراسر منطقه به سود ایران، چین، روسیه و داعش محو خواهد شد. این واقعیتی است که ایالات متحده باید حتما آن را در بیابد، اما به جای آن به اقدامات تنش‌زای فعلی روی آورده است.
البته آمریکایی‌ها می‌گویند که از قبل دولت عراق را در جریان این آزمایش قرار داده بودند. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در واکنش به این اقدام آمریکا اعلام کرد که سفارت آمریکا در بغداد به پایگاه نظامی تبدیل شده است و دیگر یک نهاد دیپلماتیک نیست و اجرای آزمایش مذکور آن هم در یک منطقه مسکونی مخالف موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی است. حسن کریم الکعبی، معاون اول پارلمان عراق:
اقدام آمریکا در شبیه سازی حمله به سفارت این کشور در بغداد نشان دهنده نگرانی فزاینده واشنگتن از هدف قرار گرفتن منافع و تأسیسات خود در عراق است. این اقدام تحریک‌آمیز و مغایر با قوانین بین‌المللی و موازین دیپلماتیک است.
ائتلاف فتح تحت رهبری هادی آمری نیز در بیانیه اعلام کرد اقدام سفارت آمریکا در بغداد امری عجیب و غیر مسئولانه و ناقض عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی است. از سوی دیگر آمریکا در یک اقدام دیپلماتیک و ناقض قوانین بین المللی در حال توسعه یک پایگاه نظامی مخفی در اقیانوس آرام است که میتواند موقعیت استراتژیکی را در صورت درگیری احتمالی آن کشور با چین داشته باشد. شبکه خبری راشا تودی:
در صورت بروز درگیری نظامی میان آمریکا و چین، این پایگاه تبدیل به نقطه استراتژیک مهمی برای واشنگتن میشود. در اواخر ژوئن نیز یک اندیشکده دولتی در چین در خصوص درگیری نظامی احتمالی میان واشنگتن و پکن به دلیل استقرار بی‌سابقه نیروهای ارتش آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام هشدار داد. همزمان با برگزاری مانور دریایی چین در آب‌های دریایی جنوبی چین، آمریکا روز شنبه دو ناو هواپیمابر USS ریگان و USS میمیتز را به این منطقه اعزام کرد. به نظر می‌رسد که آمریکا با اعزام این دو ناو هواپیمابر به یکی از بحرانی‌ترین مناطق آسیا می‌خواهد این پیام را ارسال کند که از افزایش حضور چین در منطقه دریایی جنوبی چین راضی نیست. دامنه تنش‌های میان آمریکا و چین در برگیرنده موضوعات مختلف از جمله تعرفه تجاری، کرونا و تسلیحات نظامی می شود.
اطلاعاتمون رو در این باره بیشتر بکنیم از انگیزه های آمریکا برای این کار در گفتگوی کارشناسی با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می کنم آقای دکتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر. با شنوندگانمون درباره اقدام غیر دیپلماتیک آمریکا درباره آزمایش سامانه دفاع موشکی در فضای سفارتش در بغداد صحبت کردیم و البته واکنش های گروه‌های سیاسی عراق. این اقدام آمریکا ناظر به چه حقی از طرف این کشوره؟ در واقع میخوام بپرسم که آیا قرار که آمریکا به جای خروج از عراق دوباره پیمان شکنی کنه؟
آنچه که مشخصا میتونم که نیستی که ایالات متحده آمریکا همونطور که ترامپ هم در ظاهرا دیدار خودش با شبگان جنگ‌های گذشته آمریکا داشت بیان کرد که آمریکا ارتشش در دنیا ارتش خود مختاری هستش و اساسا در معادلات بین‌المللی اجازه از کشورهای گرفتن نمی‌گیره و خود استشاره ایالات متحده آمریکا وجود داره که اساسا نسبت به معادلات نظامی و امنیتی بین‌المللی در خصوص حقوق بین‌المللی به این پاسخ یک نکته. نکته بعد این هستش در کشور عراق و طبعاً ایالات متحده آمریکا علاقمند نیست که حضور نظامی خودش رو در عراق، در شامات، در خلیج فارس کمرنگ بکنه، برای اینکه خب طبعاً یک بازار مصرف بسیار گسترده تسلیحاتی کشورهای محافظه‌کار عربی و شیخ نشیما هستن که باید با همین سیستم‌های دفاع موشکی و فروش اسلحه و غیر و اینها به نوعی جیب اینها خالی بشود و شیر اینها دوشیده بشود. نکته دوم این هستش خالی از خاورمیانه و کشورهای سازشکار به دنبال تثبیت فروش تسلیحات خودش به عنوان بازار مصرف. نکته سوم این هستش ایالات متحده آمریکا به شدت نگران بحث هستش که اگر در منطقه قدرت جمهوری اسلامی در افزایش پیدا بکنه در عراق و طبعا تکلیف خوی استکباری و روحیه مستکبران آمریکا دچار چالش خواهد شد. تمام اینها دلیل می شود که با آمریکا در عراق در حوزه نظامی رفتارهایی بکند که یکی از اونها همین رفتار اخیری است که در زمینه استقرار سیستم دفاع موشکی باعث که یک نسخه کهنه از سیستم دفاع موشکی هستش رو داشته باشه.
ممنونم. و سوال دومم، آمریکا الان خبر اومده که در حال توسعه یک پایگاه نظامی مخفی در اقیانوس آرامه که مثلا اگر که با چین درگیری به وجود بیاد در اون منطقه به حال موقعیت استراتژیکی رو براش فراهم میکنه. به نظرتون این اقدام آمریکا دقیقاً با چه هدفی داره انجام میشه و احتمال بروز چه اتفاق جدیدی در این حوزه با چین وجود داره؟
حوزه اقیانوس آرام و دریای زرد و مرزهای چین و سواحل اون کشور طبعا یک منطقه ویژه و خاص برای ایالات متحده آمریکا هستش. از گذشته هم آمریکایی تو این منطقه تمام تلاششون برای این بوده که حضور نظامی داشته باشن، از جنگ ویتنام و جنگ کره و اینها گرفته تا موضوعات اخیری که آمریکا در مقابل چین دارن. تو طبعا چین هم به عنوان کشور مستقل در معادلات شرق آسیا تمام تلاش و توانش برای این هستش که استقلال سیاسی نظامی اقتصادی خودش رو حفظ بکنه و باجی به آمریکا داده نشود. تو طبعا این تداخل این دو موضوع جدیدن هم شدت گرفت، هم چین قدرتمندتر شده، هم چین در معادلات بین‌المللی تاثیرات بهتری رو امروز داراست، هم ایالات متحده آمریکا در موضوعات مربوط به جنوب شرق آسیا و شرق آسیا نگران نهایی رو پیدا کرده از همین قدرت یابی که چینی ها دارن. بلخص خب پرونده ها و موضوعات مختلفی مثل هنگ کنگ، تایوان، کره شمالی و از این دست مسائل هم طبعا این پیچیدگی رو بیشتر میکنه. انتظار می رود که در سال آینده اقیانوس آرام به جهت همین نقطه که اشاره شد، یعنی قدرت یابی چین و ایالات متحده آمریکا، صحنه نبرد جدی بین آمریکا و چین بشود که از همین نقطه هم می توان شروع شد. یعنی خود اقیانوس آرام بیشتر شدت پیدا میکنه و آمریکایی‌ها تمام توان و تلاش شون برای نفس شاطبیت نظامیشون رو حالا با پایگاه‌های آشکار و پنهان توی این منطقه داشته باشن که در آینده در مقابل چین بتوانن توانایی پاسخگویی داشته باشن که یک مدتی بسیار مهم.
متشکرم آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
میکروفون خبرساز.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
مسئله کرونا از بهداشت، اقتصاد و سیاست به نظریه پردازی های کلان قدرت هم رسیده است. این روزها فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز پایان تاریخ و استاد دانشگاه، در مصاحبه با CNN ساختار قدرت در امریکا را به چالش کشیده است.
They don't trust their fellow citizens and they're not going to comply with shutdown orders.
آمریکا کشور رو به افولی است و خیلی ها در دنیا متوجه این واقعیت شده اند. آمریکا در شرایط بسیار بدی قرار دارد و این به جایگاه بین‌المللی آمریکا ضربه زده است.
واقعیت آن است که فرانسیس فوکویاما قبلا هم گفته بود ترامپ باعث شده نژادپرستی در غرب افزایش شود. او حدودا یک ماه قبل هم گفته بود ویروس کرونا توانست ملی‌گرایی، انزوا طلبی و دیگر هراسی را که در دهه‌های اخیر شدت گرفته بود را بیشتر و بیشتر کند. او نقش ترامپ را در این وسط بسیار مهم می‌نامد. فرانسیس فوکویاما گفته
رهبری بزرگترین متغیر در اینجا ایالات متحده است، کشوری که از بخت بد بی‌کفایت ترین و تفرقه انگیز ترین رهبرش را در این همه‌گیری به خود دید.
به نظر فوکویاما شاخص‌های مؤثر در یک واکنش موفق به ویروس کرونا عبارتند از ظرفیت دولت‌ها، اعتماد اجتماعی و رهبری جامعه، موضوعی که به گفته فرانسیس فوکویاما و نظریه پرداز پایان تمدن‌ها در امریکا به شدت ضربه خورده است. او در مصاحبه اخیرش گفته
In the United States we have a political culture that really does not trust government. You know
شهروندان آمریکایی به یکدیگر اعتماد ندارند و در عین حال به دولت خود نیز اعتمادی ندارند و تفاوتی ندارد که مقامات مسئول از حزب دموکرات و در سطح ایالتی باشد یا اینکه مقامی جمهوری خواه همانند دونالد ترامپ باشد که دولت فدرال را اداره می‌کند.
فوکویاما زمانی میگفت که لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است و از آن بهتر هم نخواهد بود، اما حالا بعد از 20 سال حرفای دیگری میزند. از نظر او ویروس کرونا جهان را تغییر داده. این استاد دانشگاه در مطلبی که برای فارین افرز نوشته این گونه از آینده جهان گفته است:
توزیع قدرت جهانی به سمت شرق چرخش خواهد کرد، چرا که آسیای شرقی بهتر از اروپا و ایالات متحده توانست در مدیریت این بحران موفق باشد. با وجود اینکه سرچشمه بیماری از چین بود، اما پکن توانست به سرعت اقتصادش را به حالت باثبات برگرداند. در مقابل پاسخ ایالات متحده بسیار بد بود و چهره این کشور را در سطح جهانی خراب کرد.
فوکویاما هم مانند بسیاری از نظریه پردازان دیگر اکنون به این نتیجه رسیده است که امریکا دیگر آن امریکای 20 سال پیش نیست و آینده آن گونه که سیاستمداران امریکایی بخواهند پیش نخواهد رفت.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت بفرمایید. با توجه به اینکه از دیروز ماسک زدن در کلیه اماکن عمومی و سرپوشیده الزامی شده، آیا در محیط کاری شما این موضوع مهم دقیق رعایت می شود؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار، هموطنان عزیز.
چهار اثر جدید طراحان پاکشما، لباسشویی های اینورتر سری یو، ظرفشویی های سه سبد آسانسوردار، جاروبرقی های کم صدای 2500، یخچال فریزر های 4 در با تکنولوژی خنک کنندگی دوگانه. طراحان ما لیاقت شما را درک می کنند. پاک شما، همیشه با شما.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاب 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 تاب
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لا 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 بسرو فوق کوروش خرید دامه داده، اینجا تو این فروشگاه
خریدار.
هر شب یک برنده 50 میلیون تومانی سهام و صدها جایزه دیگر. سهم همسایگی.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 16 از استودیو پخش رادیو ایران، همراه هستیم با شما و خیلی ممنونیم که شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. اگه علاقه‌مندید به رویدادهای فرهنگی و هنری، شنبه تا چهار شنبه حوالی همین ساعت شما رو دعوت میکنیم به حضور رادیویی در کافه هنر رادیو ایران، جایی